ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری کوتاه. حسین امیر عبداللهیان در مسقط پیام جمهوری اسلامی را تسلیم پادشاه عمان کرد. خواهر حمید قره حسنلو از لغو حکم اعدام برادرش خبر داد. و یک مرد 64 ساله با تابعیت دوگانه فرانسوی ایرلندی از 3 ماه پیش در مشهد زندانی است. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر چند خبر. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مسقط پیام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را تسلیم پادشاه عمان کرد. آقای امیر عبداللهیان پیش از این دیدار شامگاه سه شنبه به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بود که محور گفتگوها موارد متعدد دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی است. او درباره نقش عمان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفته بود.
مقامات عمان در موضوع نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین برای رسیدن به گام‌های نهایی توافق نقش مثبت و سازنده‌ای رو ایفا کردند. در آخرین دیدارم با وزیر محترم امور خارجه عمان هفته گذشته در اردن در این رابطه گفتگو داشتیم و فردا هم این گفتگوها در چارچوب سوابقی که بین دو کشور موجود هست و تلاش هایی که جناب سلطان و وزیر خارجه عمان در ماهای اخیر و هفته های گذشته داشتن تداوم خواهد یافت.
حکومت ایران اصرار دارد که همچنان پیگیر احیای برجام است و مدعی است که از سوی غرب هم پیام‌هایی در این زمینه دریافت کرده است. کشورهای غربی می‌گویند تنها در صورتی آماده احیای برجام هستند که جمهوری اسلامی ایران از خواسته‌های فرابرجامی‌اش دست بردارد. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد سطح آمادگی این کشور برای انجام عملیات نظامی در ایران به طرز چشمگیری ارتقا یافته است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای کوخاوی روز سه‌شنبه 6 دی در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو گفت ارتش اسرائیل برای روزی که دستور اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران داده شود آماده خواهد بود و به مأموریتی که محول شود عمل خواهد کرد. به گفته فرمانده ارتش اسرائیل، این کشور به طور متوسط هر هفته دست کم یک عملیات علیه ایران در سراسر خاورمیانه انجام می‌دهد. این اظهارات آقای کوخاوی در حالی است که مذاکرات احیای برجام از چند ماه پیش متوقف شده و هنوز تاریخی برای از سرگیری احتمالی آن اعلام نشده است. در اینجا همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. آقای آریان، صحبت‌های آقای کوخاوی به نوعی شاید در نوع خودش، یعنی میخوام این رو بگم که تازگی نداشته باشه و این اولین بار نیست که مقام‌های اسرائیلی چنین اظهاراتی رو بیان میکنن، اما این همزمان شده هم با توقف مذاکرات احیای برجام، هم با سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان و همونطوری که میدونیم سابقه میانجیگری عمان و عمان برای تهران و واشنگتن رو هم نباید از خاطر دور کنیم.
همینطوره. ببینید، کاری رو که دقیقا اسرائیل میکنه آویو کوخاوی گفته، این به هیچ وجه تازگی نداره، برای اینکه سالهاست اسرائیل با تمرینات مداوم و با در اختیار گرفتن تسلیحات بهتر خودش داره آماده میکنه که اگه لازم باشه ارتش اسرائیل به ایران حمله کنه. اما از طرف دیگه بیایید اینو از سه بُعد نگاه بکنیم. بُعد سیاسی اینه که اسرائیل به طور کلی یکی از موانع اصلی به سرانجام رسیدن برجام بوده. تنها مانع نبوده، ولی یکی از موانع اصلی. در زمان ترامپ کاملا موفق شد این کار رو انجام داد. در زمان بایدن هم تا حد زیادی با تبلیغات وسیعی که انجام داد و همینطور با کژاگاهی ها و حتی پاداگاهی ها که در رسانه های به خصوص فارسی ما میبینیم به نتایج رسید. حالا برجام متوقف شده، نتیجهی براش متصور نیست، بنابراین اسرائیل داره فشار خودش رو بیشتر میکنه.
آقای آریان، تو چند اندازه نگرانی های خود اسرائیل هم هست از جمهوری اسلامی با توجه به اینکه چندی پیش مثلا اسنادی منتشر شد با عنوان اسناد محرمانه‌ای که از خبرگزاری فارس بیرون کشیده شده بود و اونجا اشاره میشد به اینکه به هر حال باید به سمتی رفت که مسئله ساخت بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای رو مد نظر داشت؟
صد نمیشه این رو کتمان کرد که اسرائیل نگرانی هایی نداره. نگرانی های اسرائیل در ارتباط با دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه، ولی کارهایی رو که اسرائیل میکنه به باور من برای این نیست و نمیخواد که این برجام به سرانجام برسه، یعنی اون برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل باشه، دست کم دسترسی ایران رو به سلاح هسته‌ای طولانی تر بکنید.
فکر میکنید که عملکرد خود مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین چیزی رو برای اسرائیل فراهم میکنه که هیچ آینده‌ای رو برای به ثمر رسیدن برجام یا راه حل‌های دیپلماتیک متصور نباشه؟
خب جمهوری اسلامی تقاضای خودش رو تمام مدت در هر مذاکره‌ای معمولاً طرفین با درخواست‌های حداکثری وارد میدان میشن. دیپلماسی یعنی همین، دیپلماسی یعنی تعامل، دیپلماسی یعنی بده و بستان پشت پرده تا به یک نتیجه برسه. بنابراین اسرائیل میخواد تمام برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه. به اینکه اسرائیل آیا میتونه حمله بکنه از نظر نظامی، بله، برای اینکه توانش بیشتر شده، تمرینات بیشتری رو انجام داده، در ارتباط با پیمان ابراهیم با کشورهای جنوب خلیج فارس خیلی راحت میتونه از حریم هوایی اینا و از تسهیلات اینا استفاده بکنه، عملیاتش ساده تر خواهد شد. ولی از دید استراتژیک به این نگاه بکنیم قدری فراتر، اسرائیل میخواد با حمله نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو از بین ببره. این رو من نمیگم، کارشناسان آمریکایی هم میگن این کار امکان پذیر نیست. حمله هوایی به جمهوری اسلامی و به تأسیسات اون فقط یک مسکن هست. 5 سال دیگه، 6 سال دیگه این رژیم یا رژیم دیگری بیاد سرکار، دوباره میتونه ایران رو برسونه به همون توانایی که وجود داشته. دیگر این که وقتی شما حمله میکنید به ایران، یعنی بایستی توان واکنش رو از جمهوری اسلامی و از سپاه پاسداران بگیرید. برای این کار باید تمام تأسیسات نظامی رو بمباران بکنید، باید پدافند هوایی ایران رو از کار بندازید، باید تمام اون خطوط مواصلاتیش رو از بین ببرید. یعنی این جنگ تمام عیار.
یعنی شما بازدارندگی رو در این استراتژی نمیبینید که بازدارنده باشه و جلوی پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بگیره، یا اون چیزی که به هر حال نگرانی هایی که برای اسرائیل و برای منطقه ایجاد کرده؟
خیر، نمیگیره تا حالا بازدارندگی. ببینید، بریم به مقایسه بکنید. اون چرا که در زمان ترامپ اتفاق افتاد با نتانیاهو و کارهایی رو که نتانیاهو کرد پشت پرده و ترامپ را قبولاند که از برجام خارج بشه، فشار بسیار زیادی به مردم ایران وارد کرد، فقر و فاقر رو در ایران تسریع کرد، جان مردم را به لبشون رسوند، ولی رژیم اسلامی تکون نخورد. چرا؟ برای اینکه نه دغدغه مردم داره، نه دغدغه منافع ملی داره، و همون سیاست فضاحتباره خارجی خودش رو در منطقه دنبال میکنه. هیچ تغییری ایجاد نشد، الان هم تغییری ایجاد نمیشه برای این رژیم، برای اینکه این دربغش برای مردم نیست، خودش میخواد سر جا باشه. بنابراین فشارهای اسرائیل، حالا اسرائیل بخواد حمله بکنه این بار، فرقش اینه که با توجه به اون چی که در ایران میگذره، با این اعتراضات مداومی و بی سابقه‌ای که در ایران وجود داره، مردم پشت این رژیم نرن، ولی رژیم کماکان توانایی‌هایی داره، حالا لازم نیست به خود اسرائیل پاسخ بده، این پاسخ را خواهد داد به کشورهای اونور خلیج فارس با بهانه‌های بنی اسرائیلی که شما به اسرائیل اجازه دادین از حریم هواییتون استفاده بکنه، از پایگاهاتون استفاده بکنه، با ایشون همکاری کردید. بنابراین به آتش کشیدن منطقه است اگه بخواد اسرائیل به ایران حمله بکنه.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل که با ما همراه بود. بپردازیم به داستان ایلان ماسک و شرکت اسپیس ایکس و مسئله استارلینک و ورودش به ایران. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ داد.
ما در ایران 120 میلیون اشتراک اینترنت داریم، تقریبا 50 میلیون نفر با چیزی حدود 100 میلیون سیم کارت و 20 میلیون خط ثابت. اون اینترنت ایران هست که توسط جمهوری اسلامی محدود شده و تحت انحصار جمهوری اسلامی قرار داره در شرکت ارتباطات زیرساخت و در حقیقت برای استفاده از اون باید از بیکسش کنون استفاده کرد. استارلینک راهی که این مسیر انحصاری جمهوری اسلامی از شرکت ارتباطات زیرساخت رو دور میزنه. اما مسئله اینه که در این 100 دستگاهی که فرستاده شده، شاید با توجه به پهنای باندش چیزی هلوشه، من هم توی تخمین میزنم که 1000 نفر هم از این استفاده کرده باشن. این عدد با اون عدد کاربران ایرانی که دچار محدودیت اینترنت شدن و در اثر فعالیت جمهوری اسلامی دسترسیشون به اینترنت محدود شده خیلی متفاوته. یعنی اینترنت ماهواره استارلینک قطعا جایگزین اینترنت آزاد و دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت نخواهد بود، اما خودش به خودی خود بسیار مهمه، به خصوص در خیزش انقلابی مردم ایران نقش حیاتی داره. یعنی اگر ما با مناطقی از کشور مواجه بشیم که در شعله ور شدن اعتراضات جمهوری اسلامی ماشین سرکوبش در اون مناطق فعال میکنه، یکی از کارهایی که میکنه که ارتباطات اون منطقه میبنده. اگه در این مناطق ما 1 یا 2 دستگاه از این استارلینک ها داشته باشیم، میتونیم ارتباط اون ناحیه تحت محاصره دیجیتال رو با دنیای آزاد برقرار کنیم و بدونیم که در لحظه اونجا چه خبره. بنابراین نقش حیاتی در حقیقت جریان اعتراضی و انقلابی اخیر داره.
آقای صارمی‌فر، خیلی سوال زیاده در مورد این اینترنت ماهواره‌ای. اول برمی‌گردم به صحبت‌های خودتون که گفتین این ماهواره می‌تونه مسیر انحصاری دولت رو دور بزنه. آیا اصلاً هیچ راهی وجود نداره که دولت بتونه این اینترنت ماهواره‌ای در صورت حالا همه‌گیر شدن یا بیشتر شدن رو بزنه به قول خودشون یا قطع کنه این اینترنت رو؟
بله، ببینید، تکنولوژی که استفاده میشه خب تکنولوژی متفاوت و جدیدی هست. روی کاغذ به طور نظری میشه هر منبع ارسال امواج الکتریکی رو پیدا کرد، الکترونیکی رو پیدا کرد، فقط کافیه که به هر حال پوشش لازم داده بشه، از اطراف بشناسیم و با تراینگل کردن، یعنی با 3 جهت ما میتونیم ترستنده رو پیدا کنیم. اما مسئله اینه که در اینجا از یک تکنولوژی جدیدی استفاده شده، از تکنولوژی میشه گفت تجاری جدید، چون در صنایع نظامی قبلا استفاده میشد. در رادارهای آرای فازی، در جنگنده‌ها از این تکنولوژی استفاده میشد. روی اون دیش استارلینک هم تقریبا چیزی شبیه همون رادار هاست، یعنی حدود چند صد، شاید میشه 500 میکرو دیش کوچیک قرار داره و این تکنولوژی باعث میشه در باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه، چون دیش مستقیما به ماهواره میفرسته. حالا اگر جمهوری اسلامی بیاد وسط این راه در آسمان یه چیزی قرار بده، ممکنه که محل اون دیش رو شناسایی کنه. این کار به راحتی نیست. اصلا که اخیرا هک شده، در 2 روز گذشته منتشر شده، نشون میده که از تابستان 1400، یعنی 1 سال پیش، جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که این فناوری رو بشناسه تا جلوش رو بگیره. حتی برای این کار کوادروکوپترهایی تجهیز شده که هدفشون شناسایی در حقیقت همه ارسال کننده های طیف بوده و در شرکت تنظیم مقررات به نظر شرکت وزارت ارتباطات این موضوع اجرایی هم شده. حتی 8 کلان شهر هم برای اینکه رصد و پایش بشن در نظر گرفته شده. اما به نظر میرسه که فعلا ما فاصله زیادی داریم تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه اینو محدود بکنه. ما میدونیم که روسیه برای یک مدت کوتاه چند ساعته در خرسون تونست در اون روزهای اول این اینترنت ماهواره رو قطع بکنه، اما بعد از اون دیگه نتونست این کارو بکنه. تازه اونجا در اوکراین محل فرستنده ها ثابت بود.
به پایان این بخش خبری رسیدیم با گفتگویی که با مهدی صارمی شنیدید. روزتون خوش.